خیلی خوب بگو، زودتر بگو، من کار دارم.
هیچ فکر کردی اگر این اتفاق برعکس می افتاد چی می شد؟
این اتفاق غیر ممکن بود که برعکس بیفته.
چرا؟
چون بابای من رفاقت سرش می شد، معرفت داشت، حرمت نون و نمکی رو که خورده بود نگه می داشت. امکان نداشت بابای من این کارو بکنه، محاله.
ولی هیچ امر محالی محال نیست. خیلی ساده میتونست این اتفاق بیفته.
خیلی خب، تو اینجوری فرض کن، چی میخوای بگی؟
اون موقع تو چه انتظاری از من داشتی؟
انتظار داشتم همون کاری که من دارم میکنم اون موقع تو بکنی.
مطمئنی؟
آره.
پس خودمون چی؟ تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت عجیب غریب، خودمون چی رضا؟
خودت بهم بگو، تو اگه بودی چی کار میکردی؟
نمیدونم، شاید همون کاری که تو کردی منم میکردم، شایدم نه، صبر میکردم این آتیشا بخوابه، بعد یه تصمیمی میگرفتم.
باورم نمیشه.
اگه تو هم همون اندازه‌ای که من به تو علاقه دارم به من علاقه داشتی، شاید باور میکردی. البته من بهت حق میدم، زندگی با خانواده کسی که پدرشون پدرتو کشته خیلی سخته.
سخت نیست، غیر ممکنه، غیر ممکن.
به خاطر همینم بهت حق میدم، خیلی سخت. اما من نیومدم اینجا راجب آقام حرف بزنم. اگه اون بفهمه من اومدم اینجا، شاید به غیرتش بر بخوره.
به غیرتش؟ غیرتش
برای من آسون نبود که بیام این حرفا رو بزنم. احساس شرم میکنم. این همونیه که غیرت آقام نمیتونه قبول کنه، خودم هم تحملشو ندارم.
صورت مریم خیس از عشق، رضا حتی بهش نگاه هم نمی کنه.
حالا هم هر تصمیمی میخوای بگیری بگیر، من حرفی ندارم، قبول میکنم. فقط قبل از اینکه تصمیم بگیری بهش فکر کن.
همین لحظه قدرت وارد مغازه میشه. رضا از رو صندلی بلند میشه.
تو اینجا چیکار میکنی؟
سلام.
سلام زهر مار، پرسیدم تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدی قول و قرارای عروسی عقب افتاده رو بذاری؟ نه؟ نکنه اومدی تهدیدش بکنی که میخوای بری عارض بشی و خسارت بخوای، چون کلی جهاد رو دستت بونده. حالا بماند که بابات این جهاد چجوری جور کرده.
آقا قدرت.
آقا قدرت چی؟ میگه غیر از اینه؟ واسه چی اومدی اینجا؟ که به خاطر گل روی تو از خون باباش بگذره؟ دختر پر رو خجالت هم نمی کشه. از اون بابا یه همچین دختری عمل میاد دیگه.
احترام خودتون رو داشته باشید آقا. من به شما اجازه نمیدم هرچی از دهنتون در میاد درباره پدر من بگید. مگه شما کی هستین؟
بیا منو بخور. چشترده پر رو، خودت گم شو تا ننختمت بیرون.
مریم به رضا نگاه میکنه، منتظر حرفی بزنه.
این پنبارم از گوشت درار که برادر زاده من با دختری سر کنی که باباش دوست و قاتله.
شما حق نداری درباره پدر من اینطوری حرف بزنی. حق نداری هرچی از دهنت در میاد و لایق خودت نثار پدر من کنی.
ندارم. وقتش که شد بیا دادگاه این بابایی که ازش حرف میزنی ببین چه جوری گوشه تو سفره زن بچه‌اش. لقمه حروم. حق نداری.
مریم منتظر رضا حرفی بزنه ولی اون هیچ واکنشی نشون نمیده. حالا کسا به جمع شدن دم در مغازه رضا. مریم میره.
آقا رضا چی شده؟
باشه این چیو نگاه میکنی؟ آدم بدبخت ندیدین؟ آدمای بدبخت چیه؟ نگاه کنین. کیف میکنین؟ برو بیرون. برو بیرون.
کسا به میرن. رضا در برابر توهین هایی که قدرت به مریم کرد فقط ایستاد و نگاه کرد و هیچ حرفی نزد. مریم، کسی که قرار بود همسرش بشه، با چشم گریون از مغازش خارج میشه میره. حالا رضا هم خیلی حالش بده. مریم تو خیابون راه میره، اشکاش بی اختیار میریزه، صورتشو با دستش پاک میکنه. کارخونه یخچال سازی. خسرو اومده، داوود و حسن عشقی و یه مرد دیگه هم هستن، تو محبت گوشه ای نشستن.
آقا خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، قریب جایی زندگی. اون تو هیچکی خودش نیست. آدم چنون گیره که خیال میکنه اون تو دربیانی تا عقد موندگاره. از همه بدتر این غربتشه. اون تو غربت همچین میگیرتت که این نفست لامصب بالا نمیاد. میخوای خودت فرار کنی، اما مگه میتونی؟ مگه کسی میتونه از خودش فرار کنه؟ یه صدایی مدام تو این مغزت ور میزنه، باری وقتا فکر میکنی یکی ناغافل و یهو اپوی زده پس گلت. میگم که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه.
بیچاره اوس محمود، فکر نمی کنم دوون بیاره.
اون لازم نیست دوون بیاره، یعنی وقت نمی کنه. یکی از همین روزاست که تناب داره بندازن گردنشو، خفت الگونشو به چسبن، خلاص.
راست میگی خسرو،
مثل آدم کشته. اون که مثل من علکی گیر نیفتده. اونم کیو کشته؟ اوس جعفر. چه مرد نازنینی بود.
قدرت سوار ماشینشه میرسه.
سلام آقا.
سلام
عرزاده. این ذکر خیر شما بود،
بالاخره حق به اقدار رسید.
هنوز که نرسید آقا، حکمو که ببرن حق به اقدار میرسه.
میرسه، عجله نکن، میرسه.
کینه شطوری چی میگن؟ یعنی مرد حسابی، فکر اینا بکن که اگه اون خودشی دو نهده بود تو هنون تو بودی. کی بود شهارتو شوت میکن؟ کی بود نسق میکشید؟ میزنم، میکشم.
همش زیر سر این بابا بود که با اون خدا بیامرزه عشاق شدم. خب واسم زده بود.
این که خیلی قابل آدم بودی، خواست رو که اوس محمود واسد بزنه.
میدید ما چاکر آقا قدرتین؟ اینه که رفته بود در طرف ما دریوری گفته بود. خب اوس جعفرم کفری شده بود، بالاخره آقا قدرت دعاششه، بهش تعصب داره. این بود که ما رو انداخت بیرون. قافله این که چی؟ یکی دیگه این وسط مشته بونده. فعلا رخصت.
خسرو میاد کنار ماشین قدرت میسته.
آقا قدرت، ما یه اصخایی بالا بلند به شما بده کاری، غم آخرت بشه. اون خدا بیامرزم بی خود بی خود از بین رفت. میدونم کمرت شکسته، ولی من هیچ دلخوری هم خدا بیامرز ندارم. شما هم ما رو به بزرگی خودت ببخش.
بی خیال، یه سوال شوید.
داوود و حسن عشقی با تعجب به خسروی که اینقدر سری رنگ عوض کرده نگاه میکنن که حالا داره سوار ماشین قدرت میشه. قدرت هم دنبال منافع خودشه و ایلا دلش به حال خسرو نسوخته. اما بشنویم از مریم که با حال خراب رسیده خونه.
خوب کردی جوابشو دادی،
اما رضا باید جوابشو میداد.
باید میزد تو دهنش. تو زنشی، عقل کردشی، کدوم مردی حاضر میشه به زنش تشر بزنن؟ گیرم هم که عموش باشه.
معلوم نیست عموش سرکلش یه دفعه کجا پیدا شد. چند وقت دوروبر رضا میپلکه، دخترش هم که چپ میره راست میاد خونه رضایی نیست.
مریم چادرش رو از سرش برمیداره، میره تو اتاق. طاهره با تعجب به مریم نگاه میکنه، میره پیشش.
مهناز، تو از کجا خبر داری؟
در همسایه‌هاشون میگفتن.
اینم از اقبال ما، وقتی بخواد بد بیاد از زمین و زمون میباره. تو غصه نخور مادر، خودم میرم با دایی صحبت میکنم. اون بلده چجوری نوک این قدرت رو بچینه.
آقام
نمیتونه حرفش رو تموم کنه، سرش رو میندازه پایین.
اگه آقات بود قدرت کی جرأت میکرد اینجوری جلوم بده؟
کارخونه قدرت تو اتاق جندقیه.
خسرو؟
آره خودشه.
از کجا میدونی با ما را بیاد؟
خیلی وقت تو نپشم، از وقتی از زندان آزاد شده بهت گفته بودم که یکی زیر سر دارم.
اومده بود اینجا چی کار؟
سر بزنه، ولی از حرفاش معلوم بود که اومده بود موسموس کنه. بیکاره ولی زرنگ و جربوزش هم داره. میگم بذاریمش جای این یارو تو انبار.
خسرو رو اون که وارد نیست،
از پسش بر میاد. خودم و هواش دارم، حرف شنوی هم داره، دهنش هم قرصه.
نه اینجوری نمیشه، من باید با شرکت صحبت کنم.
خب بکن، ولی مایم بذاری بعد نیستا. بگو این تفلکم زن بچه داره، دستبارش تنگه، جای دور نمیره که. بقیش با من
رفت. یا اینجاست؟
اینجاست بخواه سرش
کنم. نه بابا حالا نه.
بس آجان داریم، شما با شرکت صحبت کن، من پیداش میکنم.
تو مطمئنی اگه بذاری؟
خسرو با من، خیالت راحت باشه.
خیلی خوب، حالا ببینم چی میشه.
خیلی بس.
قدرت با خوشحالی از اتاق جندقی که مسئول نظارت کیفی کارخونه است میره. خونه محمود، مریم رو زمین نشسته، میزی جلوشه، درساشو میخونه. یهو چشمش میفته به مادرش که همینطور وسط اتاق نشسته، به جایی خیره شده و ماتش برده. طاهره به خودش میاد، بلند میشه از رو زمین.
کجا مادر؟
لیلا رو بشتم خونه مهر خانم خوام رو سکشو ببرم. بله بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو این چرا جواب نمیده؟
شاید رضاست.
الو
طاهره. از شنیدن صدای محمود خوشگش میزنه. مریم نگران میشه، از پشت میز بلند میشه، میاد سمت مادر. طاهره. عروسک از دست طاهره میفته رو زمین. طاهره شوکه شده، دستشو به دیوار میگیره که نیفته. مریم میاد گوشی و از دست طاهره میگیره. طاهره زبونش بند اومده.
منم محمود.
آقا جون شما این؟ مادر آقا جونه؟ الهی قربونت برم آقا جون. خوبی؟
خوبم خوبم. تو خوبی؟
همه خوبن.
مادرت چی شد؟
کجا رفت؟ حالش خوبه؟
مادر اینجا وایساده.
لیلا؟
لیلا حالش چطوره؟ خوبه؟
لیلا هم خوبه، دلتنگ شماست آقا جون، مثل من، مثل مادر جون.
من هم دلم براتون تنگ شده.
تو خودت خوبی؟
خوبه.
خانومی؟
مواظب لیلا و مادرت باش.
چشم آقا جون.
اگه یه چیزی ازت بخوام حرفمو زمین نمیندازی؟
من غلط بکنم آقا جون
دیگه نرو سراغ رضا، بذار تو حال خودش باشه.
یه وقت دیگرون یه فکرهایی میکنن.
خب خوبیت نداره. میفهمی که چی میگم؟
بله آقا جون. من رفتم. ولی میدونم اشتباه کردم. قول میدم دیگه نرم.
کاریه که شده. آقا جون اینجا تلفن دقیقه‌ایه. زود قطع میشه.
خیلی دلم مرا تنگ شده آقا جون.
صورت مریم خیس از اشک. طاهره هم همینطور. مریم گوشی رو به طاهره میده.
سلام محمود.
طاهره.
کاش که من کور میشدم این روزو نمیدیدم.
دور از جون. تو خوبی؟ لیلا حالش خوبه؟ گریه نکن.
چشم
داره.
اینجا تلفن دقیقیه. شاید وسط حرفم قطع شد. میخواستم بگم فردا من میرم دادگاه.
خب
اگه تونستی بیام.
چشم میام. با سر میام.
طاهره
بچه ها رو نیار، مخصوصا لیلا رو.
آخه بچه ها دلشون واسه تنگ شده، بهونه تو رو میگیرن.
نمیخوام منو تو این لباس ببینن. داره میدونم قصه داری، بریز تو خودت، نظر بچه ها بفهمم.
یه زحمت دیگه برات دارم.
برو در خونه خسرو اینا از عیالش حلالیت بطلب. وقتی یادش میفتم به خاطر خودخواهی من این زن و بچه چه عذابی کشیدن، خجالت میکشم. دایی میتونه آدرسشون رو پیدا کنه. یه چیز دیگه هم میخواستم.
الو الو.
ارتباط قطع میشه. طاهره هنوز گوشی دستشه. دیالوگ الو الو. محمودم گوشی دستشه. حرف آخرشو نتونست بزنه. محمود گوشی رو سر جاش میذاره. خیلی شکسته شده، تمام موهاش سفید شده. طاهره هم بدتر از اونه.
تلفنش دقیقه ای خودش گفت.
توی هر دو چشم مریم اشک جمع شده، ولی حالا صورت طاهره شاد به نظر میرسه. به دیوار تکیه میده، لبخندی روی لبش نقش میبنده، انگار خیالش کمی راحت شده.
خوب شد تلفن زد.
مریم آروم سرشو تکون میده، حرف طاهره رو تایید میکنه، لبخند میزنه.
شما هم حس کردی؟ پیر شده بود انگار. که هنوز باور نمی کنه. منم همینطور. آقا جون چی گفت؟
هیچی. گفت برم خونه خسرو.
برای چی؟
گفت برم ازش حلالیت به طلبم. آخه یه بار اومده بودن دم خونه، میخواستن بابات پادرمیونی کنه. من از خدا بیخبر نمیدونم چیا بهش گفتم. چه میدونستم؟ چه میدونستم؟
چه دلی داره آقا جون؟ و خون مرد
مادر، هر کی آب قلب خودشو میخوره. آقا چی کار داره که اون چجور مردیه؟ لیلا اومد.
در خونه باز میشه، لیلا وارد میشه. طاهره و مریم اشکشونو پاک میکنه.
چی شده؟
اومدی مادر؟ قربونت برم، میخواستم بیام دنبالت ببرمت یه جایی.
کجا مادر جون؟
ببرم برات نوار کارتون بگیرم.
آخ جون، تماجری
عزیزان، قسمت 14 از رادیو سریال زیر تیغ رو به شما تقدیم کردیم. تا فردا، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با
روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار. چرخ زندگی.
این قسمت استریلیزه ایمپلنت های دندانی.
خب خانم، شما بفرمایید دهانتون رو شستشو کنید و برگردید.
بله چشم آقای دکتر. ببخشید با اجازه.
آقای دکتر ببخشید، تشخیصتون برای دندون خانمم چی بود؟ یه ها چی شد که در نمونشو بارید؟
عفونت عزیزم، عفونت دندانیه. عفونت زده به لثه و فک و دندون و اینا سرایت کرده. عفونتش هم شدیده متاسفانه.
عفونت دندونی آخه از کجا اومده؟ ما که حواسمون به دندونامون همیشه بوده.
دیگه به هر حال این مسائل پیش میاد، گاهی بی دقتی ها همچین مشکلاتی رو به وجود میارن دیگه. ببخشید فقط یه سوال، آخرین کار دندونی که انجام دادین چی بوده؟
ایمپلنت دکتر.
ایمپلنت؟
بله بله، از بعد از ایمپلنت دندون خانومم هی گفت احساس بدی تو لثه‌ام دارم. من گفتم شاید به ایمپلنت عادت نداره، درست میشه، ولی الان 2-3 ماهه که این مشکل رو داره دیگه. از دیروز درد امانشو برید.
بله بله، حدس میزدم کار ایمپلنت باشه. خب چرا نمیرید همون جایی که ایمپلنت دندون خانومتون رو انجام دادید و مشکل بهشون نمیگید؟
دکتر جان اگه میشد که میرفتم. من چند ماه پیش توی شهر دیگه ماموریت کاری داشتم که اواخر موندنمون ایمپلنت دندون خانوممون رو انجام دادیم. نمیشه الان تا اونجا رفت که.
بسیار خب، پس اگه قرار من عفونت ایشون رو درمان کنم بفرمایید بشینید تا اولی توضیحات علمی به شما بدم.
چشم. آخه دکتر جان من این همه هزینه کردم، جای خوبی هم بردمش، انصاف نیست. یعنی دکترش از چی استفاده کرده یا چی کار کرده که میگید عفونت به همه جای دهنش سرایت کرده؟
ببینید بحث تجهیزات پزشکی بحث خیلی مفصلی که اگه بخوام آگاهتون کنم باید یه مقدمه توضیحاتی بدم بهتون. دکتر ایشون هم که دندونشو درست کرده تقصیری نداشته.
پس مقصر کیه آقای دکتر؟
ایمپلنت های دندانی یا مثلا سرنگ های تجهیزات پزشکی اگه آلوده باشن چنین اتفاقاتی پیش میاد، یعنی اون وسیله آلوده باعث عفونت میشه و گاهی وقتا میتونه آثار جبران ناپذیری بر روی بدن داشته باشه. مخصوصا اگه در داخل بدن ازش استفاده بشه، یعنی علاوه بر این که طرف بیماریش بهبود پیدا نمیکنه یه بیماری جدیدم پیدا میکنه.
یعنی برای دندون خانم من از تجهیزات آلوده استفاده شده؟
گفتم بهتون که این یه بحث مفصله، این کار عمدی نیست، چون هر تجهیز پزشکی که به داروخونه میره یا به دست بیمار میرسه باید کاملا استریل باشه، یعنی فرض بر اینه که هیچ آلودگی و میکروبی روی اون وسیله باقی نمونده. دکتری هم که از این تجهیزات استفاده